عزیز، من مینا بهارمست هستم. امشب 22 خرداد ماه برابر 12 ژوئن سال 2002 میلادی است. گزارش ها را با افغانستان آغاز خواهیم کرد که در آن لوی جرگه یا شورای بزرگ افغان ها در دومین روز خود انتخاب هیئت رئیسه این شورا را در دستور کار داشت. وزیر دفاع آمریکا در ملاقات با مقامات هند در دهلی نو امکان نظارت آمریکا را در خط مرزی کشمیر هند و پاکستان مطرح کرد تا این موضوع روشن شود که آیا گروه‌های تندروی پاکستانی از مرز عبور می‌کنند یا نه. جنرال مشرف در عربستان سعودی با مقامات این کشور گفتگو کرد و آریل شارون نخست وزیر اسرائیل در لندن با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا امشب ملاقات می‌کند. آقای شارون از آمریکا به لندن رفته است. در ایران مهدی کروبی بار دیگر به ریاست مجلس شورای اسلامی انتخاب شد و بهزاد نبوی و محمد رضا خاتمی به عنوان نایب رئیسان اول و دوم. در هفته‌های اخیر درباره احتمال تحول در هیئت رئیسه پیش‌بینی‌هایی می‌شد. ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران دیروز به مجلس رفت و با مهدی کروبی رئیس مجلس درباره وفاق ملی صحبت کردند. گفتگوی داریم با یک تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران در این باره و دکتر ناصر زرفشان وکیل شماری از بازماندگان و قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در لایحه دفاعی خود خطاب به دادگاه تجدید نظر نکاتی را مطرح کرده است. همراه این گزارش ها آخرین نتایج بازی های فوتبال جام جهانی و گزارش اقتصادی روز را هم به همراه گزارش های دیگر در طول برنامه خواهیم داشت. در آغاز سرخط آخرین خبرها با بختاش خمسه‌پور.
در دهلی نو وزیر دفاع ایالات متحده دونالد رامسفلد با نخست وزیر هند اتل بیهاری واجپایی درباره تنش‌ها میان هند و پاکستان دیدار و گفتگو کرد. افغانستان لوی جرگه شورای بزرگ آن کشور برای انتخاب اعضای دولت انتقالی افغانستان به کار خود ادامه داد. نمایندگان حزب وایسلاف کوشتونیسا رئیس جمهوری یوگسلاوی در اعتراض به اخراج حدود نیمی از اعضای آن حزب از پارلمان صربستان پارلمان را ترک کردند. در ایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی در انتخابات اعضای هیئت رئیسه مجلس مجدداً مهدی کروبی را به عنوان رئیس مجلس و بهزاد نبوی و محمد رضا خاتمی را به ترتیب به عنوان نایب رئیس اول و نایب رئیس دوم مجلس انتخاب کرد. در برن سوئیس وزیر دادگستری ایالات متحده جان اشکرافت گفت در دستگیری اخیر یک فرد متهم به تروریسم که گفته می شود قصد انفجار بمبی رادیواکتیو در ایالات متحده داشته، سوئیس با ارائه اطلاعات با ارزشی به ایالات متحده کمک کرده است. نخست وزیر اسرائیل آریل شارون به دنبال سفرش به ایالات متحده برای گفتگو با نخست وزیر بریتانیا تونی بلر وارد لندن است. و وزیر خارجه ایالات متحده کالین پاول و همتای روس وی ایگور ایوانوف در شهر ویسلر کانادا جهت بررسی پیشرفت‌های به دست آمده در اجرای توافق‌نامه‌های دو کشور با هم دیدار کردند.
مشروع خبرها را تا حدود 24 دقیقه دیگر خواهید شنید. لویجرگه یا شورای بزرگ افغانها دومین روز خود را در کابل پشت سر گذاشت. 1500 نماینده از مناطق مختلف افغانستان در این شورا وظیفه انتخاب ریاست دولت انتقالی را برای 18 ماه آینده به عهده دارد. قرار است جلسات لویجرگه 6 روز طول بکشد ولی گفته می شود احتمال دارد تا 22 ژوئن ادامه یابد. با احمد تکل گزارشگر بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در کابل همکنون تماس تلفنی مستقیم داریم تا ببینیم که امروز در آنجا چه گذشت. آقای تکل
سلام بر شما و شنوندگان رادیو آزادی.
آقای تکل سلام علیکم. میخواستم که از شما اول بپرسم در جلسه امروز که قرار بود اعضای هیئت رئیسه انتخاب بشن برای لویجرگه، آیا موفق به این کار شدن؟ آیا این جلسه تموم شده یا نه؟
جلسه امروز موفق به تعیین رئیس لویجرگه و معاونین و منشیان نشد. اولین ساعت جلسه امروز با مشکلات و پرابلم های همراه بود، به خاطر از اینکه اولین ساعت که ما و خبرنگارهای دیگه می آمدیم به طرف هتل اینترکانتیننتال، جایی که محل مخصوص بر ژورنالیست ها اختصاص داده شده، چون ژورنالیست ها اجازه ندارن که به داخل خیمه جایی که لویه جرگه برگزار میشه به اونجا برن. وقتی ما در راه می آمدیم با صحنه عجیبی از رو در روی قوای حافظ صلح سازمان ملل متحد و افراد مسلح مربوط وزارت امور کشور روبرو شدیم. یک حالت بود که تقریبا هر دو گروه در حالت، ما افغان ها در زبان افغانی میگیم ماشه بده است، یعنی دست ها بر ماشه ها بود و هر لحظه احتمال از این میرفت که طرفین به گلوله باری بپردازند، ولی خب خوشبختانه این اتفاق نیفتاد. و بعدا همین لحظات پیش آقای احمد ولی مسعود جزئیات حادثه را بسیار مختصر بیان کرد و گفت که اصلا سوی تفاهمی بودن بین افراد سربازان آیساف و سربازانی که گارد خصوصی آقای احمد ولی مسعود شمرده میشن. البته مشکلات دیگه هم در جریان لویه جرگه، در جریان اجلاس لویه جرگه بروز کرده، چون صحبت ها و بحث ها بسیار بعضن بسیار تند و زننده بوده و آزردگی های را البته بعضن و بار آوردن و یک تعداد زیاد وکلا خلاف انتظار، اصلا طرح با وجودی که خلاف انتظار طرحی از مسائل ملی یا از مسائل ملی مربوط به خود و ملیت خود به میان ناوردن، اما با وجود از این صحبت ها بسیار در اول صبح خشنتر بود، ولی بعدا بعد از ظهر در جلسه بعد از ظهر این صحبت های لفظی و تنش‌های لفظی فروکش کرد و جلسه به حالت عادی افتاد. اما با وجود از این اشتراک کنندگان لویه جرگه نتانستن موفق شوند که رئیس، معاونین و منشی ها را انتخاب کنند. آخرین اطلاعاتی که چند لحظه پیش از داخل انستیتوت پلی‌تکنیک کابل، جایی که لویه جرگه برگزار میشه، برای ما رسید، میگه که شروع کردن به رایگیری که قرار است سری باشه برای تعیین این پست‌ها.
آقای تکل، چه کسی بیشتر از همه امکان این هست که به عنوان رئیس کمیسیون، به عنوان رئیس لویه جرگه یا شورای بزرگ افغان‌ها انتخاب بشه؟
دو چهره بسیار برجسته، البته حوالی حدود چند لحظه پیش حوالی عصر روشن شد که دو چهره قوی‌تر و واضح‌تر از دیگران که او یکی رئیس کمیسیون خاص مستقل تدبیر لویه جرگه اضطراری آقای محمد اسماعیل قاسمیار و چهره دومی عزیز الله واصفی، یکی از طرفداران پادشاه سابق افغانستان که در زمان پادشاه سابق افغانستان سمت وزارت زراعت، وزارت کشاورزی را داشت. این دو چهره ها بسیار برازنده هستند. با وجود از اینکه در اول سال وقتی که لیست برای فهرست کاندیدا برای ریاست لویه جرگه ترتیب می شد، حدود احتمالاً بر حدود 8 یا 20 تن شامل از این لیست بودند، ولی بعدتر این به دو چهره اصلی و جدی مبدل شد که عبارت از امید و عطامی بود.
بنابراین طبق آخرین اطلاعاتی که شما دارید، هنوز ریاست لویه جرگه و هیئت رئیسه انتخاب نشده و احتمال داره که تا فردا به طول بکشه و یا به فردا بیفته؟
آخرین اطلاعات ایست که جلسه دوباره به کار خود آغاز کرده و احتمالاً تا اگر ضرورت شود احتمالاً تا نوبت های شب ممکن است به کار خود ادامه بدن، ولی من فکر میکنم حداقل به خاطر از اینکه ثابت ساخته باشند اعضای لویه جرگه و مسئولینی که جرگه را برگزار کردند، به خاطر از اینکه ثابت ساخته باشند که کار جرگه به نتیجه نیست، ممکن است که امشب پلاو بسیار ناوقت هم شود، ممکن است که تصمیم بگیرند در مورد رئیس، معاونین، حداقل در مورد رئیس و یا حداقل در مورد رئیس و معاونین.
آقای تکل، خیلی متشکرم. احمد تکل گزارشگر رادیو افغانستان ما بود در کابل. علاوه بر بحث‌هایی که در داخل شورا در جریانه، در حاشیه آن هم اعتراض‌ها و بحث‌های دیگری در جریان بوده است که شیرین فامیلی گزارشی دارد از آن.
بر اساس شواهد موجود در جلسات لویجرگه اضطراری، احراز پست دولت انتقالی افغانستان توسط حامد کرزی اگرچه تقریبا قطعی به نظر می رسد، با این حال بیگمان بحث بر سر اعضای کابینه این دولت به شدت ادامه خواهد یافت. به همین دلیل نیز یکی از نمایندگان گفته است که اگر بحث‌ها به همین گونه ادامه پیدا کند، لویجرگه اضطراری بیش از 6 روز به طول خواهد انجامید. در این حال محمد یونس قانونی، یکی از چهره‌های شاخص اتحاد شمال و وزیر دولت موقت، دیروز اعلام کرد که به نفع تأمین وحدت ملی از سمت خود کناره‌گیری می‌کند. گفته می‌شود چون بسیاری از پست‌های کلیدی در اختیار تاجیک‌ها از حزب جمعیت اسلامی افغانستان است، وی این کار را انجام داده تا راه را برای انتخاب یک چهره پشتون دیگر در کابینه آینده باز بگذارد. افزون بر این، عده‌ای از نمایندگان به حضور برخی افراد که اسامی آنها در لیست نمایندگان انتخابی و انتصابی نیست اعتراض کرده و خواهان آن شدند که اسامی کنترل شود و این افراد فقط به عنوان میهمانان لویجرگه شناسایی و نامگذاری شوند. از سوی دیگر به دنبال این مسئله که محمد ظاهر پادشاه پیشین افغانستان در اجلاس لویجرگه از سوی حامد کرزی بابای ملت نامیده شد، عده‌ای از نمایندگان به این موضوع اعتراض کردند. حسنزاده، یکی از این نمایندگان، یادآوری کرد که ظاهرشاه پدر ما نیست، ظاهرشاه پدر کسانی است که او را نامزد پدر بودن کرده اند. این اختلاف نظرها نشان می‌دهد این ادعا که گویا همه مسائل لویجرگه از قبل توسط آمریکا طرح‌ریزی شده است با واقعیات این لویجرگه منطبق نیست. حامد کرزی در این حال به نمایندگان طرفدار محمد ظاهرشاه اطمینان داد که او را به کلی کنار نخواهد گذاشت و او به کاخ سلطنتیش برمی‌گردد و در تمام تشریفات رسمی نقش محوری بر عهده خواهد داشت. لویجرگه اضطراری که روز سه‌شنبه با تلاوت آیاتی از قرآن مجید کار خود را آغاز کرده بود، روز چهارشنبه بدون آنکه آیاتی از قرآن خوانده شود شروع شد و این موجب شکوه و شکایت بسیاری از نمایندگان گردید. برخی دیگر از نمایندگان نیز از تدابیر امنیتی شدیدی که برای حفاظت و مراقبت از لویجرگه انجام می‌گیرد شکایت دارند. یکی از نمایندگان به نام سفر محمد می‌گوید در هول و هوش لویجرگه به قدری نیروهای مسلح است که آدم شک می‌کند این لویجرگه است یا شورای نظامی. در همین حال امروز درگیری‌های بین نیروهای آلمانی پاسدار صلح و امنیت با نیروهای انتظامی افغان و محافظان شخصی احمد ولی مسعود، یکی از چهره‌های شاخص لویجرگه، رخ داد که این افراد به ضرب و شتم یکدیگر پرداختند. ماجرا با دخالت نیروهای کمکی خاتمه یافت. احمد ولی مسعود برادر احمد شاه مسعود، معروف به شیر پنجشیر و قهرمان ملی افغان هاست که تا پیش از این سفیر افغانستان در لندن بود. احمد شاه مسعود 2 روز پیش از حملات مرگبار تروریستی 11 سپتامبر گذشته به نیویورک و واشنگتن در یک عملیات انتحاری کشته شد. در جریان برگزاری لویجرگه بسیاری از نمایندگان پشتون به اینکه بیشتر بحث‌ها و سخنرانی‌های لویجرگه به زبان دری انجام می‌گیرد اعتراض کرده و خواستار آن شدند که بحث‌های این جلسات به زبان پشتو هم باشد. به همین دلیل نیز روز گذشته هنگامی که سرود ملی افغانستان به زبان دری خوانده شد، شماری از نمایندگان پشتون از جای خود بر نخواستند. یکی دیگر از موضوعاتی که مورد شکایت نمایندگان لویجرگه بوده است، مناسب نبودن غذای روزانه است. تا جایی که یکی از نمایندگان میگوید اگر این گونه پیش برود، روز آخر نیمی از ما را باید روی برانکارد قرار بدهند.
دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا امروز در دهلی نو با جورج فرناندز وزیر دفاع و براش میشرا مشاور امنیت ملی هند گفتگو کرد. آقای رامسفلد بعد از ملاقات با نخست وزیر هند به اسلام آباد خواهد رفت. وزیر دفاع آمریکا امکان نظارت آمریکا را بر خط مرزی کشمیر هند و پاکستان مطرح کرد. همایون مجد گزارشی دارد.
وزیر دفاع آمریکا پیش از ورود به دهلی نو گفت به عنوان یک دوست به هند می رود، نه یک میانجی، و نمی خواهد درباره برقراری صلح بین هند و پاکستان مذاکره کند. تنها برخی از نظریات آمریکا در مورد کاهش تنشی که کشور را به یک جنگ تمام عیار نزدیک ساخت به همراه دارد. او یادآور شد نظریات و پیشنهادهایش اولتیماتوم آمریکا نخواهد بود. هر کدام ممکن است به کاهش گام به گام تنش و آرام شدن وضع کمک کند. در حالی که تا چند روز پیش امکان برخورد نظامی بین دو قدرت هسته‌ای جهان را با نگرانی تازه‌ای دست به گریبان کرده بود، گزارش‌های خبری حاکی است که هند کشتی‌های جنگی خود را از نزدیک آب‌های پاکستان عقب کشیده و حریم هوایی‌اش را به روی پرواز هواپیمای پاکستانی دوباره باز کرده است. دانالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا این اقدام و نیز گام‌های دیگری را که اسلام‌آباد برداشته است ستود. او حاضر نشد در مورد هیچ یک از پیشنهادها توضیح بدهد، اما در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر دفاع هند گفت:
President of the United States and Secretary Powell are needless to say deeply interested in the
نیاز به گفتن نیست که رئیس جمهوری آمریکا و وزیر امور خارجه عمیقاً به مناسبات با هند علاقه‌مند هستند و می‌خواهند تنشی که در حال حاضر بین آنها وجود دارد کاهش پیدا کند. رامسفیلد اضافه کرد:
We feel that there are steps being taken which are constructive and we
احساس می‌کنیم گام‌هایی که برداشته می‌شود سازنده است و باید بگوییم رهبری هند توجه و علاقه خود را به بهتر شدن وضع به شیوه مناسب نشان داده است. با وجود این رامسفیلد گفت علی‌رغم سخنان مثبت رهبران دو کشور رقیب اطلاعات محرمانه حاکی است که وضع هنوز آنگونه که انتظار می‌رفت بهتر نشده است و یادآور شد یک حادثه ممکن است موجب شود دو طرف واکنش نشان دهند. در واشنگتن پرزیدنت بوش گفت کوشش‌های آمریکا برای کاهش تنش پیشرفت کرده است، ولی هشدار داد که هنوز حدود 1 میلیون سرباز در طول مرز 1800 مایلی هند و پاکستان مستقر هستند و خطر جنگ هنوز برطرف نشده است. از سوی دیگر وزیر دفاع هند گفت یقین دارد بحث‌های او با همتای آمریکایش و تفاهمی که به دست آمده مفید خواهد بود و به ایجاد جو بهتری در شبه قاره کمک خواهد کرد. دانالد رامسفیلد قرار بود پیش از آن که برای گفتگو با پرویز مشرف رهبر پاکستان به اسلام آباد برود با نخست وزیر و دیگر مقامات هندی ملاقات کند. گزارش‌های مطبوعاتی به نقل از تحلیلگران هندی حاکی است یک چالش دانالد رامسفیلد یافتن مکانیزمی است که گفته‌های مشرف در متوقف ساختن نفوذ تندروهای اسلامی مقیم پاکستان به کشمیر را تایید کند و برای هر دو طرف قابل قبول باشد. مقامات هندی گفتند می‌خواهند تنها پاکستان و هند در این کار مشارکت داشته باشند، اما پاکستانی‌ها خواهان درگیری بین‌المللی هستند. هند و پاکستان تاکنون دو بار بر سر کشمیر با هم جنگیدند. در حال حاضر احتمال جنگ دیگری کاهش یافته است، ولی ناظران سیاسی و کارشناسان شبه قاره بر این نظرند که با توجه به خصومت‌های دیرینه و نیز فشار گروه‌های افراطی در هر دو کشور نباید امکان شدت گرفتن دوباره تنش را نادیده گرفت.
سفر دونالد رامسفیلد به هند و گزارشی از همایون مجد. وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه به اسلام آباد می‌رود تا با جنرال مشرف ملاقات کند. جنرال مشرف خود امروز در عربستان سعودی بود و در بعد از مذاکراتش با مقامات عربستان سعودی گفته است که یکی از موضوعات مورد بحث مسئله اعضای عربستان سعودی دستگیر شده سازمان القاعده در پاکستان بود است. فرید رهبر گزارش می‌دهد.
پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان پیش از آغاز مذاکرات خود با دانالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا در اسلام آباد عصر سه‌شنبه با عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان در جده دیدار کرد. پرویز مشرف پیش از این دیدار با محمد بن راشد وزیر دفاع امارات نیز در دبی ملاقات کرده بود. دیدار مشرف از امارات و عربستان در مسیر جلب حمایت این دو کشور از پاکستان در بحران کنونی در شبه قاره هند صورت گرفته است. پرویز مشرف در پی مذاکرات خود با ولیعهد عربستان اظهار داشت اوضاع جاری میان هند و پاکستان بسیار حساس و خطرناک است. وی هند را متهم ساخت که به تلاش لازم برای فروکش ساختن بحران جاری دست نمی‌زند. رئیس جمهوری پاکستان اظهار اطمینان کرد که در بحران کنونی کشورهای اسلامی از جمله عربستان از پاکستان حمایت می‌کنند. وی در مورد گروه‌های افراطی مسلمان در پاکستان گفت تعداد این گروه‌ها بسیار اندک است و نمی‌توانند نقشی در سرنوشت سیاسی پاکستان داشته باشند. رئیس جمهوری پاکستان درباره اعضای سعودی شبکه القاعده که در پاکستان دستگیر شدند اظهار داشت بیش از 300 عضو القاعده در پاکستان در بازداشت به سر می‌برند که تعدادی از آنها شهروندان سعودی هستند. وی گفت مذاکرات میان مسئولان امنیتی پاکستان و عربستان در مورد این افراد همچنان در جریان است. پرویز مشرف به زمینه و هدف این مذاکرات اشاره نکرد. از سوی دیگر عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان نیز اظهار داشت محور مذاکرات وی با رئیس جمهوری پاکستان بحران میان هند و پاکستان و نیز بحران جاری میان فلسطینی ها و اسرائیل بوده است. وی در مورد جزئیات این مذاکرات توضیحی نداد و تنها خواستار خیشتنداری هند و پاکستان برای جلوگیری از بروز جنگی تازه میان دو کشور گردید.
جمشید چالنگی گزارش می‌داد در مورد سفر جنرال مشرف به عربستان سعودی. شرکت کنندگان در کنفرانس خاربار و کشاورزی سازمان ملل متحد فاو در روم می‌گویند گرسنگی یکی از عمده‌ترین عوامل گسترش بیماری ایدز است و مبارزه با گرسنگی برای کاهش تعداد مبتلایان اساسی است. در این کنفرانس همچنین رابطه فقر و گرسنگی با تروریسم مطرح شد. احمد رفعت از روم گزارشی دارد.
در حالی که رهبران حکومت، دولت و وزرای کشاورزی 183 کشور عضو سازمان جهانی خاربار و کشاورزی هنوز در سالن اجتماعات این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد مشغول سخنرانی یکی پس از دیگری هستند، در جلسات جانبی بحث و گفتگو در مورد طرح‌های فاو برای توسعه کشاورزی، فناوری‌های جدید، بیوتکنولوژی یا تغییرات ژنتیک در محصولات کشاورزی و مبارزه علیه گرسنگی در جهان ادامه دارد. در یکی از این دیدارها نمایندگان بیش از 100 کشور از کانادا تا استرالیا، از نیوزلند تا آرژانتین و از تایلند تا اندونزی، سیاست اتحادیه اروپا و آمریکا در حمایت مالی از کشاورزان خود را به زیر سوال برده و محکوم ساختند. اکثریت نمایندگان به ویژه هیئت‌های کانادا، استرالیا و نیوزلند طرح حمایت از کشاورزی دولت آمریکا معروف به فارم بیل را که حدود یک ماه پیش به تصویب رسیده است محکوم کرده و آن را نه تنها قانونی مخالف اصول اقتصاد آزاد دانستند، بلکه از آن به عنوان سدی در مقابل مبارزه با گرسنگی در جهان نام بردند. در کنفرانس جانبی دیگری خانم آن ونمن وزیر کشاورزی آمریکا خواهان حذف فوری قوانینی که در اروپا و برخی دیگر از کشورها محدودیت‌هایی را برای توسعه بیوتکنولوژی و تغییرات ژنتیک محصولات کشاورزی قائل می‌شوند شد. وزیر کشاورزی آمریکا افزود توسعه بیوتکنولوژی و تغییرات ژنتیکی در برخی از محصولات چون برنج می‌تواند در عرض 50 سال آینده گرسنگی در جهان را ریشه‌کن سازد. وزیر کشاورزی ایتالیا جوانی آلمانو از جانب دیگر گرسنگی و تروریسم را در رابطه دانست و پیشنهاد دبیرکل سازمان جهانی خاربار و کشاورزی مبنی بر تشکیل ائتلافی برای مبارزه علیه گرسنگی را بسیار مثبت ارزیابی کرد. آلمانو گفت همه می‌دانیم که فقر و گرسنگی مناسب‌ترین بستر برای رشد نارضایی، خشونت و در نهایت تروریسم هستند و شک هم نداریم که با استفاده از ابزار نظامی و امنیتی به تنهایی نمیتوان با پدیده تروریسم مقابله کرد. بنابراین ائتلاف جهانی علیه فقر و گرسنگی باید در کنار ائتلاف جهانی علیه تروریسم به وجود آید و به عنوان مکمل آن عمل کند. ژاک دیوف دبیر کل سازمان جهانی خاربار و کشاورزی نیز در این زمینه اظهار داشت از بین بردن تروریسم و مقابله با خشونت بدون مبارزه علیه فقر و گرسنگی امکان پذیر نیست و اگر هم باشد هرگز موفق نخواهد شد. ژاک دیوف افزود گرسنگی یکی از عوامل بسیار مؤثر در انتخاب خشونت به عنوان حربه مبارزه برای احقاق حقوق از سوی اهالی کشورهای فقیر است و جامعه جهانی اگر می‌خواهد قده سرطانی تروریسم را ریشه‌کن سازد باید ابتدا مسئله گرسنگی در جنوب جهان را حل کند. آلن لارسون معاون وزیر کشاورزی آمریکا نیز از گرسنگی به عنوان ویروسی که مرض خطرناک تروریسم را به همراه می‌آورد نام برد. کنفرانس سازمان جهانی خاربار و کشاورزی با تصویب بیانیه‌ای در حمایت از مبارزه علیه گرسنگی در جهان در روز پنجشنبه به کار خود پایان خواهد داد. احمد رفعت، رادیو آزادی روم.
و روزنامه لومون چاپ پاریس هم به بهانه کنفرانس روم نوشته دارد با عنوان حق گرسنه نبودن اساسی ترین حقوق بشر است. فریبا مبدد نگاهی دارد به این نوشته.
لوموند دیپلماتیک می نویسد که علارغم فراوانی مواد غذایی در جهان، همه شب در سراسر دنیا بیش از 800 میلیون نفر سر گرسنه بر زمین می گذارند. و روزانه هزاران کودک از عواقب گرسنگی و سوء تغذیه جان می سپارند. و این در حالی است که منابع کره ارض چنان غنی است که توانایی جامعه عمل پوشاندن به تمام خواستهای بشری را داراست. پس می توان به بلای گرسنگی در جهان خاتمه داد؟ پاسخ آن که هرچند پیشرفت‌هایی در این زمینه حاصل شده است و در قرنی که گذشت قرن بیستم بشر موفق شد میزان تولید مواد غذایی را نسبت به نرخ افزایش جمعیت تسریع کند، اما توزیع غیر عادلانه مواد خوراکی و شرایط تولید هنوز میلیون ها نفر را از بنیادی ترین حقوق بشر یعنی قوت لایموت محروم کرده است. و به نظر می رسد تا روزی که فرد جامعه بشری به این حق دست یازد راهی طولانی در پیش است. در حال حاضر برآورد شده است که تعداد 777 میلیون نفر در کشورهای در حال توسعه، 27 میلیون تن در ممالک در حال پیشرفت و 11 میلیون نفر در مناطق توسعه یافته و صنعتی جهان با غول گرسنگی دست به گریبانند. قربانیان عمده این فاجعه کودکان خردسال به ویژه در آفریقا و جنوب آسیا هستند. و هر لحظه این سوال مطرح می شود که آیا اهدافی که کنفرانس های بین المللی بران سهه می گذارند روزی به عمل نزدیک خواهد شد؟ آیا فاجعه گرسنگی در جهان فراوانی ها و گاه تمول اقدامات و سیاست های جدید را طلب نمی کند؟ و از همه مهمتر چگونه می توان دولت ها و منابع مؤثر را ترغیب کرد که فعالانه خود را در قبال حل مسئله سوء تغذیه در جهان متحد کنند؟ آنچه در اغلب موارد از نظر دور می‌ماند بهای سنگینی است که جامعه و اقتصاد برای گرسنگی و سوء تغذیه شهروندش می‌پردازد. سوء تغذیه موجب مرض و مرگ است. کودکان قادر به فراگیری و تحصیل نیستند و مردم از پرورش قابلیت‌هایشان و مستفید کردن جوامعشان عاجز می‌مانند. جای تعجب نیست که جوامعی که در آن گرسنگی مسئله ملی است قادر به توسعه و رهایی از چنگال نکبت نیستند. برآورد شده است که اگر بلای گرسنگی در کشورهای آفریقایی وجود نداشت، تولید ناخالص ملی آن که همکنون نرخ سرانه آن 800 دلار است، مبلغی برابر با 1000 تا 3500 دلار می بود. مبارزه علیه گرسنگی نه تنها اخلاقاً واجب است، بلکه از میان بردن آن در ثبات و امنیت کلیه کشورهای جهان نقشی اساسی دارد. گرسنگی و فقر در اغلب موارد نه نتیجه بلکه عامل آغاز مخاصمات و کوچ مردم از محل اسکانشان است. از میان بردن سوء تغذیه یکی از ملزومات اساسی همبستگی جهانی است. جامعه بین المللی باید به تعهداتش عمل کند. کشورهای صنعتی جهان باید کمک‌های خود را به ممالک فقیرتر در زمینه‌های مالی و فنی افزایش دهند، شرایط دویون بین‌المللی را تسهیل کنند، در بازارهای خود را به روی تولیدات جوامع فقیر بگشایند و در معاملات بازرگانی با آنان شرط انصاف را رعایت نمایند. دول ممالک فقیر باید بخش عمده‌ای از بودجه سالیانه خود را به برآوردن نیازهای دهقانان فقیرشان اختصاص دهند و سیاست‌های کشاورزی مناسب منطقه خود را دنبال کنند. سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی، آموزش و شرایط اعتبارات مالی به ویژه برای زنان را ترغیب کنند. دستیابی به نتیجه همواره آسان نیست، اما امکان پذیر است. جامعه بین المللی باید تعهدات مکتوب در قطعنامه های کنفرانس های جهانی را به عمل تبدیل کند و این مبارزه بس دشوار خواهد بود. اما بنیادی ترین حق بشر یعنی دسترسی به قوتی لایموت باید به واقعیت بپیوندد.
فریبا مودت نگاهی داشت به نوشته روزنامه لومون چاپ پاریس با عنوان حق گرسنه نبودن اساسی ترین حقوق بشر است. شنوندگان عزیز، برنامه را با مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با بکتاش خمسه‌پور ادامه می دهیم.
دهلی نو وزیر دفاع ایالات متحده دونالد رامسفیلد روز چهارشنبه با نخست وزیر هند اتل بیهاری واجپایی پیرامون تنش میان هند و پاکستان دیدار و گفتگو کرد. به گفته مقامات ایالات متحده، گفتگوهای رامسفیلد و واجپایی بر راه‌های احتمالی نظارت بر اقدامات شریکای اسلامی مستقر در پاکستان برای نفوذ به داخل بخش تحت اداره هند در کشمیر تمرکز یافته است. این مقامات استفاده از کارشناسان امور امنیتی از بریتانیا، ایالات متحده، هند و پاکستان را از گزینه‌های موجود ذکر کردند. اما گزارش می‌شود استقرار نیروهای خارجی در میان این گزینه‌ها قرار ندارد. رامسفیلد گفتگوهایش را با مشاور امنیت ملی هند و وزیر دفاع آن کشور که پیشتر در روز چهارشنبه انجام گرفت، سازنده توصیف کرد.
We feel that there are steps being taken which are constructive, and I must say that the leadership here in India has demonstrated their.
رامسفیلد پس از دهلی نو راهی اسلام آباد می شود و روز پنجشنبه با پرویز مشرف رهبر پاکستان دیدار و گفتگو می کند. در همین حال پاکستان روز چهارشنبه از تغییر موضع کشتی های جنگی هند و دور شدن آنها از آبهای ساحلی پاکستان در دریای عرب استقبال کرد. با این حال مقامات پاکستانی این اقدامات را گام های مقدماتی عنوان کردند و تنها راه رفع مسائل ریشه‌ای اختلاف در کشمیر را از طریق مذاکره درباره وضعیت آن منطقه ذکر کردند. در افغانستان لویاجرگه شورای بزرگ آن کشور برای انتخاب اعضای دولت انتقالی افغانستان به کار خود ادامه داد. لویاجرگه روز چهارشنبه در دومین روز کار خود آغازی کند داشت و نمایندگان ابراز گله‌مندی کردند که حضور جنگ سالاران به هدف مجمع برای پیریزی یک دولت دموکراتیک ضربه میزند. سوال یک نماینده لویاجرگه درباره شرکت افرادی که به گفته وی دستشان به خون آغشته است با استقبال حاضران روبرو شد. با این وجود نماینده ویژه اتحادیه اروپا کلاوس پیتر کلایبر شرکت جنگ سالاران پیشین را دستاوردی بزرگ خواند.
It tells me that only one thing, that the interim administration at least has decided to try and integrate the former warlords.
حدود 1500 نماینده لایجرگه مأموریت دارند تا رئیس دولت انتقالی افغانستان را انتخاب کنند. دولت انتقالی افغانستان برای 18 ماه اداره امور آن کشور را بر عهده خواهد داشت. انتظار گسترده‌ای می‌رود که حامد کرزای رئیس دولت موقت به ریاست دولت انتقالی افغانستان برگزیده شود. نمایندگان حزب وایسلاف کوشتونیتسا رئیس جمهوری یوگسلاوی روز چهارشنبه در اعتراض به اخراج حدود نیمی از اعضای آن حزب از پارلمان صربستان پارلمان را ترک کردند. به دنبال تصمیم یک کمیسیون اجرایی و تایید آن در پارلمان 21 نماینده از 45 نماینده حزب دموکراتیک صربستان به خاطر حضور ضعیف از پارلمان اخراج شدند. 24 نماینده باقی مانده آن حزب نیز روز چهارشنبه به نشانه همبستگی با نمایندگان اخراجی پارلمان را ترک گفتند. کمیته انتخاباتی جمهوری صربستان روز چهارشنبه جهت تایید تصمیم کمیسیون اجرایی و بحث درباره جایگزین کردن نمایندگان تشکیل جلسه می‌دهد. بسیاری از نمایندگان اخراج شده در اعتراض به سیاست‌های دولت در زمینه‌هایی چون اصلاحات حقوقی و اقتصادی و همکاری با دادگاه سازمان ملل در امور جنایات جنگی از شرکت در جلسات پارلمان خودداری کرده بودند. کوشتونیتسا سال گذشته نمایندگان حزبش را از دولت صربستان خارج کرد و همکاری با احزاب دیگر در دولت ائتلافی حاکم را قطع کرده است. در برن سوئیس وزیر دادگستری ایالات متحده جان اشکرافت روز چهارشنبه گفت در دستگیری اخیر یک فرد متهم به تروریسم که گفته می شود قصد انفجار بمبی رادیواکتیو در ایالات متحده داشته، سوئیس با ارائه اطلاعات با ارزشی به ایالات متحده کمک کرده است. اشکرافت که پس از گفتگوهایش با همتای سوئیسی خود روث متسلر سخن می گفت همکاری سوئیس را ستود، اما از ارائه توضیحات درباره نقش آن کشور در دستگیری عبدالله المهاجر متهم به تروریسم خودداری کرد.
The apprehension of Al-Muhajir, who was born as Jose Padilla, but who sought to effect a change in his name, was made possible by the cooperation and help of Swiss authorities.
المهاجر که یک شهروند آمریکایی است به داشتن ارتباط با القاعده متهم شده است. اشکرافت گفت دستگی المهاجر تأیید کرد که همچنان تعداد بسیاری از اعضای القاعده موجودند. المهاجر روز سه‌شنبه قانونی بودن بازداشت خود را به چالش طلبید. نخست وزیر اسرائیل آریل شارون به دنبال سفرش به ایالات متحده برای گفتگو با نخست وزیر بریتانیا تونی بلر وارد لندن شد. شارون در جریان گفتگوهای دو روزه خود با رئیس جمهوری ایالات متحده جورج واکر بوش حمایت وی را در خصوص حق اسرائیل جهت دفاع از خود علیه حملات انتحاری کسب کرد. ورود شارون به لندن ساعتی پس از یک حمله انتحاری در شهر اسرائیل هرسلیا در شمال تل آویو صورت گرفت که بر اثر آن یک دختر نوجوان کشته شد و دست کم 8 تن دیگر زخمی گردیدند. 5 فلسطینی از جمله یک کودک نیز بر اثر آتش نیروهای اسرائیلی در نتزاریم یک شهرک یهودی در کرانه باختری کشته شدند. و در ایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در انتخابات اعضای هیئت رئیسه مجلس مجدداً مهدی کروبی را به عنوان رئیس مجلس و بهزاد نبدی و محمد رضا خاتمی را به ترتیب به عنوان نایب رئیس اول و نایب رئیس دوم مجلس انتخاب کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا از میان 249 رأی اخذ شده برای سمت ریاست مجلس 221 رأی به مهدی کروبی اختصاص داشت. بنابراین گزارش در رأی گیری برای انتخاب دو نایب رئیس مجلس نیز از 249 رأی اخذ شده 152 رأی به بهزاد نبوی و 139 رأی به محمد رضا خاتمی اختصاص یافتند. انتخابات داخلی اعضای هیئت رئیسه مجلس به طور سالانه برگزار می شود.
مشروع آخرین خبرها بود از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. همونطوری که در خبرها شنیدید، هیئت رئیسه جدید مجلس شورای اسلامی امروز انتخاب شد. در این انتخابات مهدی کروبی با 221 رأی در مقام رئیس مجلس باقی ماند، بهزاد نبوی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و نماینده تهران با 152 رأی به عنوان نایب رئیس اول و محمد رضا خاتمی از فراکسیون مشارکت با 139 رأی به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شدند. در هفته‌های پیش در محافل سیاسی گفتگوهای بسیاری درباره شکاف در جبهه دوم خرداد و احتمال تحول در هیئت رئیسه مجلس وجود داشت، اما با انتخاب هیئت رئیسه جدید به نظر می‌رسد تغییر عمده‌ای در ساختار آن روی نداده است. مهدی خلجی نگاهی دارد به این موضوع.
ترکیب جدید هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ظاهراً تفاوت عمده‌ای با سال‌های پیش ندارد. مهدی کروبی که عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز است همچنان رئیس مجلس خواهد بود و بیشتر اعضای هیئت رئیسه نیز همچنان از فراکسیون مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی هستند. در هفته‌های گذشته مسئله اختلافات در درون جبهه دوم خرداد در محافل سیاسی مطرح شده بود و برخی از ناظران احتمال می‌دادند که نتیجه این اختلافات در ترکیب جدید هیئت رئیسه تأثیر بگذارد. شماری از اعضای حزب کارگزاران سازندگی به آنچه انحصار طلبی حزب مشارکت در مجلس می‌خواندند اعتراض داشتند و احتمال انشعاب از جبهه دوم خرداد را دور نمی‌دانستند. مجمع روحانیون مبارز نیز در پی اختلافاتی با حزب مشارکت خواهان سهمگیری بیشتری در مجلس بود. نمایندگان اقلیت محافظه‌کار مجلس این احتمال را می‌دادند که بتوانند با مجمع روحانیون مبارز ائتلاف کنند. در نتیجه وضعیت برای فراکسیون مشارکت که مهمترین فراکسیون مجلس است و حدود 150 کرسی را در اختیار دارد تا اندازه‌ای دشوار شده بود. بعضی از تحلیلگران وجود این اختلافات را سبب تأخیر دو هفته‌ای انتخابات هیئت رئیسه می‌دانستند. محافل آگاه می‌گویند که این اختلافات تا جایی پیش رفته بود که ممکن بود فراکسیون مشارکت به فکر معرفی نامزد دیگری برای ریاست مجلس غیر از مهدی کروبی باشد، اما نتایج انتخابات امروز مجلس نشان می‌دهد که اختلافات درون جبهه دوم خرداد بدان حد نبوده که بتواند انسجام و وحدت قبلی آن را از بین ببرد. حزب مشارکت با باقی گذاشتن مهدی کروبی بر کرسی ریاست مجلس همچنان توانسته از گروه‌های دیگر را به بقای اعضای خود در هیئت رئیسه راضی کند. با این همه انتخاب بهزاد نبوی به نایب رئیسی اول مجلس تا اندازه معنادار است. بهزاد نبوی به خاطر پرونده شرکت پتروپارس در ماه‌های اخیر زیر فشار قضایی و تبلیغاتی رقبای خود بوده است. همچنین پس از اطلاعیه دادگستری تهران مبنی بر ممنوعیت بحث و گفتگو درباره مذاکره با امریکا، آقای نبوی از اصل مذاکره با امریکا دفاع کرده و گفته است که در برابر تهدیدهای امریکا به سیاست بازدارندگی اعتقاد دارد. به همین دلیل لایه‌هایی از محافظه‌کاران به او حمله کردند و حتی در صحن علنی مجلس او را امریکایی و عامل انفجار دفتر نخست وزیری در سال 60 خواندند. بهزاد نبوی در سال گذشته خود را برای نایب رئیسی مجلس نامزد نکرد، اما امسال نامزد این پست بود و توانست آرای اکثر نمایندگان مجلس را به خود جلب کند. گفته می شود که انتخاب او به این مقام به هدف کاهش فشارهای محافظه‌کاران بر او صورت گرفته است. در این حال با وجود تلاش‌هایی که برای حفظ همبستگی جبهه دوم خرداد صورت می‌گیرد، ناظران سیاسی می‌گویند تنش و شکاف فکری و سیاسی در جبهه دوم خرداد قابل چشم‌پوشی نیست و احتمالاً در انتخابات آینده مجلس که سال 82 انجام می‌شود، نمود عینی این اختلافات آشکارتر خواهد شد.
مهدی خلجی و انتخاب هیئت رئیسه جدید مجلس شورای اسلامی. ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران به همراه چند نفر دیگر از اعضای آن دیروز برای گفتگو با مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی به محل مجلس رفتند. آقای یزدی بعد از ملاقات با آقای کروبی به خبرنگاران گفت در مورد ضرورت دستیابی به وفاق ملی و گفتمان گروه‌های مختلف سیاسی در ایران با آقای کروبی صحبت کردم و از او خواستم تا ترتیبی بدهد تا بتوانیم با رؤسای فراکسیون‌های اقلیت و اکثریت و سایر نمایندگان مجلس درباره ضرورت دستیابی به وفاق ملی گفتگو کنیم. دبیرکل نهضت آزادی اضافه کرده است که با کمال خوشبختی هماهنگی و جمع‌بندی مشترکی میان نظرات و دیدگاه‌های ما با شخص آقای کروبی وجود داشت. همکار ما فریدون زرنگار درباره اقدام آقای یزدی و سخنان او گفتگوی دارد با احمد زیدآبادی، تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران.
آقای زیدآبادی، آقای ابراهیم یزدی پس از دیدار با رئیس مجلس مطرح کرد که لزوم وفاق بین همه نیروهای سیاسی احساس میشه و این گفتگوها بایستی ادامه پیدا کند. شما از نظر سیاسی این دیدار و گفتگوها رو چگونه ارزیابی میکنید؟
دکتر یزدی به عنوان دبیر کل نهضت آزادی به این نتیجه رسیدن که با توجه به تهدیدی که آمریکا علیه ایران مطرح کرده و با توجه به وضعیت داخلی کشور که بسیار شکننده به نظر میرسه، لازم هست که همه گروه ها بر اساس یک اصول مشترکی راه همکاری و اتحاد رو با هم در پیش بگیرن. از توی آقای دکتر یزدی البته این نخستین بار نیست که مطرح میشه. مشی نهضت آزادی از ابتدای انقلاب تا حالا همین بوده، اما آقای دکتر یزدی فعلا به این نتیجه رسیدن که به دلیل تهدید علنی آمریکا این شعار یا این مطلبی که فعلا مطرح میکنن در حال حاضر تا اندازه‌ای واقع بینانه هست و گروه های دیگه هم حاضر هستند که در این روند شرکت کنند و در واقع بدون آن که منازعات داخلی جریان داشته باشه همه گرایش های سیاسی در داخل کشور حول محورهای مشخصی با هم کار کنند و به گفتگو بپردازند تا هم از قبل این وضعیت روند اصلاحات پیش بره و هم خطرات خارجی علیه ایران مرتفع بشه.
با در نظر گرفتن شرایط سیاسی و ساختار قدرت در ایران و با توجه به اینکه در حال حاضر آقای دکتر یزدی مرتبا برای بازجویی به دادگاه احضار می شود، تا چه حد خواست وفاق ملی واقع گرایانه است؟
فکر می کنم که جناحی که به جناح محافظه‌کار به اصطلاح موصوف شده اصولا به هیچ وجه آمادگی وفاق ملی رو نداره. وفاق ملی شرط ابتدایش اینه که هر گروهی بپذیره که به اندازه وزن اجتماعی خودش بر اساس میزان آرایی که مردم به نفع اون تو صندوق‌ها میندازند قدرت سیاسی داشته باشه، در حالی که اون جناح فعلا 80% قدرت رو در دست داره و کوچکترین علامتی مبنی بر این که حاضر هست گوشه از این قدرت رو وابگذاره به جریان های دیگه دیده نشده. بنابراین من فکر میکنم صرف این که ما فکر کنیم چون تهدید خارجی وجود داره و اوضاع داخلی شکننده است پس همه جناح‌ها به یک بار عاقل خواهند شد، این به خودی خود کفایت نمیکنه به این که اعتقاد پیدا کنیم که جناح محافظه‌کار برای وفاق ملی آمادگی داره. من فکر میکنم نه فقط آمادگی نداره، بلکه مجموعه رفتاری هم که در همین روزهای اخیر از خودش بروز داده نشون میده که اصولاً در پی چنین چیزهایی نیست. اگه جناح محافظه‌کار حاضر به گفتگوی علنی و روشن با هر جناحی از جمله با نهضت آزادی بشه، به هر حال گامی به پیش خواهد بود.
آیا نشانه ای از این آمادگی در بخش‌های محافظه‌کار دیده می شود؟
تنها چیزی که بوده یک سلسله مطالب نچاندان با محتوایی از سوی یکی از نویسندگان روزنامه رسالت مطرح شده و همونها هم توسط همین سرپس گرفته شده. جز این که بعضی ها اون رو یک سری سیگنال ها تلقی می کنند، هیچ اثری از این دیده نمیشه. اما به فرض هم که بشه، باید در مورد نیت اونها برای مذاکره احتمالی با نیروهای خارج از حکومت تشکیک کرد، به دلیل اینکه اونها اگه خیلی اهل مذاکره هستن، خب آقای خاتمی یا آقای بهزاد نبری باید مذاکره کنن. آقای بهزاد نبری به هر حال تا 23 سال بعد انقلاب و حتی قبل از انقلاب مواضع نزدیکی به محافظه‌کاران داشته و اینها اصولا خود رو در یک طیفی به نام خودی‌ها به رسمیت میشناختن و دیگران رو غیر خودی میدونستن. حالا اگه قرار گفتگویی بشه، مذاکره‌ای بشه، امتیازی داده بشه، امتیازی گرفته بشه، خب بهتره با خود این آقای بهزاد نبوی و دوستانی صورت بگیره. وقتی که این گفتگو صورت نمیگیره و اونها رو به عنوان ستون پنجم دشمن مورد حمله قرار میدن، قاعدتاً در همچین شرایطی این سوال پیش میاد که حالا چی شده که بخوان با آقای دکتر یزدی مذاکره کنن.
به نظر شما پیامدهای این بحث برای مجموعه نیروهای موسوم به ملی مذهبی چه خواهد بود؟
به هر حال آقای دکتر یزدی میگه چون شرایط خاص کشور اینجوریه، ما باید این رو تجربه کنیم. ما به سمت وفاق میریم، از گفتگو هم حمایت میکنیم، چون به هر حال حرف برای گفتن داریم. میگه ما باید این رو بیازماییم تا آخرین حدش. حالا اگر پاسخی اونها ندادن یا پاسخ منفی دادن یا بد برخورد کردن، ما چیزی رو از دست ندادیم. ضمن این که در این دوره کوتاه که گفتگو میکنن، قاعدتا یک سوء تعبیراتی در جامعه پیش خواهد اومد و مردم بدبینی های نسبت به این نوع مذاکرات خواهند داشت. ولی به نظرم میرسه که به نظر آقای یزدی این است که بالاخره کار سیاسی ممکنه دوره های کوتاهی از بدنامی رو داشته باشه، اما اگر اصل حرکت صحیح باشه و دستاوردی در پی داشته باشه، به هر حال افکار عمومی هم متقاعد میشه و تغییر پیدا میکنه.
نظر دکتر احمد زیدآبادی تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران در مورد گفتگوهای ابراهیم یزدی با مهدی کروبی. دکتر ناصر زرافشان وکیل شماری از بازماندگان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای متن لایحه دفاعی خود را خطاب به دادگاه تجدید نظر در تهران به رسانه‌های گروهی داده است. آقای زرافشان در یک دادگاه نظامی به جرم افشای اسناد محرمانه و داشتن سلاح و مهمات غیرقانونی به 5 سال زندان و خوردن 50 ضربه شلاق محکوم شده است. ناصر زرافشان نه تنها وکالت تنی چند از اولیای دم قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای را بر عهده داشت، بلکه با مصاحبه‌های گوناگون و تحلیل‌های مفصل بارها کشید تا نقاط تاریک پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را روشن سازد. نگاهی داریم به متن لایحه دفاعی دکتر زرافشان خطاب به دادگاه تجدید نظر. علیرضا طاهری.
دادگاه نظامی در حالی دکتر ناصر زرافشان را به 5 سال زندان محکوم کرده است که به تازگی در محکومیت عاملان قتل پروانه و داریوش فروهر، 2 تن از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای تخفیف داده شد و آنها را به 10 سال زندان محکوم کردند. دکتر ناصر زرافشان در لایحه دفاعیه مفصلش تلویحاً نشان می‌دهد که او را صرفاً به 2 دلیل محکوم کردند. نخست پذیرش وکالت بازماندگان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای و دوم تلاش‌های بی‌وقفه او برای تاباندن نور به این پرونده و نیز به آنچه تاریخ‌خانه اشباح نام گرفته است. دکتر زرافشان یادآوری می‌کند دستاویز اصلی برای محاکمه او بیانیه رئیس قوه قضایی است. بیانیه ای که در آن هر گونه بحث و تحلیل درباره پرونده قتل‌های زنجیره‌ای جرم شناخته شده است. دکتر زرافشان سپس با توجه به مشخص بودن جرایم گوناگون در قانون توضیح می‌دهد قانون به کسی حتی به رئیس قوه قضاییه اجازه نمی‌دهد که جرم جدیدی را جعل کند یا بیافریند. از طرف دیگر به گفته این وکیل پیگیر قتل‌هایی که پرونده آنها به پرونده ملی مشهور شده است، صدها تن تا کنون درباره این قتل‌ها بحث و گفتگو کردند و نوشتند، اما هیچ کدام تحت تعقیب قرار نگرفتند، چون اصولاً جرمی مرتکب نشدند. دکتر زرافشان که به نظر دادگاه نظامی در افشای اسناد محرمانه مجرم است، در این زمینه می‌نویسد: اولا گفته های من درباره پرونده قتل های زنجیره‌ای به ایرادات قانونی به روش تحقیقات دران است، نه افشای مندرجات پرونده. دکتر زرافشان بیدرنگ ادامه می دهد ثانیا اگر مندرجات پرونده هم بازگو شده بود باز این کار جرم نیست، چون نه پرونده های قضایی به طور عموم در شمار اسناد طبقه بندی شده دولتی است، نه به خصوص پرونده قتل های زنجیره‌ای. ناظران میگویند هدف اصلی دادگاه نظامی که دکتر زرافشان را محاکمه کرده است بازداشتن این وکیل سرشناس از پیگیری پرونده قتل‌های زنجیره‌ای است. همین ناظران تحلیل خود را مستدل به برخوردی می‌کنند که در پشت درهای بسته دادگاه اما در برابر چشمان قاضی و نیز محمدعلی جداری فروغی وکیل آقای زرافشان روی داد. در این برخورد بازرس مأمور پرونده که از او با نام اختصاری آقای واو یاد می شود دکتر زرافشان را صریحاً تهدید می کند که اگر خاموش نشود او را خواهد کشت. اتهام دیگر دکتر زرافشان که شخصی است غیر نظامی اما در دادگاهی نظامی محاکمه شده است داشتن سلاح و مهمات غیر مجاز است. به گفته دکتر زرافشان مأموران دو بار او را از بازداشتگاه به سوی دفتر کارش می برند تا از آنجا بازرسی کنند. بار دوم پس از تأخیر و توقف‌های در میان راه سرانجام این بازرسی صورت می‌گیرد. در همین بازرسی از یکی از اتاق‌های محل وکالت آقای زرافشان یک قبض سلاح، یک خشاب گلوله و شیشه بزرگی احتمالاً حاوی الکل به دست می‌آید. آقای زرافشان توضیح می‌دهد که اتاق یاد شده در اختیار یکی از همکاران او بوده است. همکاری که نام او در پرونده آمده اما در پی بازداشت دکتر زرافشان ناپدید شده است. سه شاهد عینی درباره همین شخص به سود آقای زرافشان شهادت می‌دهند و تأیید می‌کنند که فرد یاد شده اتاق مورد نظر را در اختیار داشته است. به رغم این شهادت به گفته آقای زرافشان دادگاه همچنان او را مجرم شناخته است.
نکاتی بود از متن لایحه دفاعی دکتر ناصر زرافشان خطاب به دادگاه تجدید نظر در تهران. دکتر ناصر زرافشان به 5 سال حبس و خوردن 50 ضربه شلاق محکوم شده است. شنوندگان عزیز در ادامه برنامه در ساعت دوم از گزارش اقتصادی روز به بازار بورس منطقه تهران خواهیم پرداخت و بعد از آن به مشکلات کتاب در ایران و چاپ کتاب‌های جلد سفید و همینطور مسئله اینترنت و مسئله رابطه آن با شهر اینترنتی دبی و گزارش‌های دیگر.
چند ساله هستی؟
18 سالم. فعلا حاضر دلیوری میکنم تاکسیرانی. پدرم زنده نیست، کسی نیست که برام کار کنه، چیز کنه.
از کابل تا مزار شریف یک سفرنامه رادیو. گزارش علی عطار از افغانستان جدید. از روز دوشنبه در بخش دوم برنامه شبانگاهی رادیو آزادی.
در میدان هوایی کابل یک تیاره انفجار کرد، تو را آوردن اعلام کردن که امروز با ما خود مونده در حالی که پلیسی که اینجا را
بود.
شنوندگان عزیز، تا رسیدن به ساعت دوم برنامه ما با هم به آهنگی با صدای گوگوش با نام منو بشناس گوش میکنیم.